متحد در افغانستان یا یونان ما نیز در گزارش 10 آگوست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یونان ما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 و کارمندان خود را کاهش دادند و پیشبینی می شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک مقام قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند و بار بیشتر مصارف مالی مربوط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که رئیس جمهور فرانسه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند. یک مقام قصر سفید می گوید که به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حامیان کلیدی اروپایی اوکراین با لحن شدید گفته که آنها باید فشار مالی بیشتر را به روسیه و متحد اصلی آن چین وارد کنند تا کرملین را به ختم جنگ علیه اوکراین مجبور کند. این مقام قصر سفید در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه ترامپ با دنبال تجمع حامیان کیف در پاریس گفت که رهبران اروپایی رئیس جمهور ترامپ را به جلسه گروه موسوم به ائتلاف اراده فرا خواندند. این مقام گفته که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را که جنگ را تمویل می کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیه اروپا دریافت کرده. این مقام افزوده که در این تماس تلفنی ترامپ همچنین گفته که رهبران اروپایی باید در زمینه تمویل تلاش‌های جنگی روسیه بر چین فشار اقتصادی وارد کنند. ترامپ که به دنبال گردهمایی در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده، شخصا در مورد این بحث‌ها چیزی نگفته. اروپا از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی تلاش کرده تا خود را از اتکا به روسیه برای تأمین انرژی آزاد سازد. کمیسیون اتحادیه اروپا قانون را برای لغو تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه تا اول ماه جنوری سال 2028 میلادی پیشنهاد کرده. هنگری و سلواکیا که هر دو توسط رهبران ملی‌گرای دارای روابط نزدیک با کرملین رهبری می‌شوند، با وجود تلاش‌های اتحادیه اروپا با واردات محصولات انرژی از روسیه ادامه دادند. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین اشتراک کنند. و حمایت ایالات متحده آمریکا از این پلان در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون گفته که 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین تعهد کردند و این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رئیس جمهور ترامپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را در اولویت‌های اصلی حکومت خود قرار داده، خواستار آن شده که اروپا بار بیشتر به خصوص مصارف مالی مرتبط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات کنر و ننگرهار ادعا میکنند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که زنان خانواده ایشان که بر اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا و درمان تداوی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرات یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که با دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش به اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک از شفاخانه های این ولایت بستری است.
وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه یک خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایات شرقی افغانستان را تکان داد. در نتیجه این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. زلزله چرا رخ می دهد؟ این سوال را در آغاز صحبت از انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد پوهنتون کابل پرسیدم.
خب شما می دانید که کره زمین از 3 بخش تشکیل شده. اتمسفیر است، لیتوسفیر است و استینوسفیر. استینوسفیر مواد مذاب است که در جو زمین وجود داره و قسمان سیستم‌هایی که در داخل کره زمین وجود داره اینا گاهی در روی از این مواد مذاب در حرکتن، با وقتی که اینا با هم تصادف میکنن زلزله به وجود میاره یک البته یک نوع زلزله است. این می زلزله که در سونار رخ داد ممکن امی تیپی داشت، برای از اینکه حرکت خود زلزله شکل افقی داشت. ما که در خواب بودیم احساس کردم که از طرف شرق و غرب تکان می داد زمین. معنی این که من فکر کردم که نتیجه برخورد سلسله بود. حالا یک سلسله زلزله اساس انفجار گازهای میتان و گازهای دیگه که در جوف زمین است ممکن اتفاق می افته که لرزه ها هم هست. و بعد هم به اساس به اصطلاح لغزش کوه ها در داخل جوف زمین است و هم چنین زلزله به وجود نه که این زلزله همان شکل افقی نیست و تکان های می باشه که معلوم نیست سمت استقامت است و این نتیجه ازی است. ولی زلزله هیچ با پیش بینی شده نمیتونه. در افغانستان شکستگی های وجود داره که به نام بلاک پغمان است که از کابل شروع میشه تا چمن او طرف مرز دیورند امتیاز داره. شکستگی دیگه از بدخشان است تا هرات. شکستگی های دیگه از در بخش پکتیکا و اون منطقه هستن یا به چیشون دیده نمیشن، اما به اساس اکبرداری از توسط ستلایت بسیار با وضعات شکستگی ها درزا دیده میشه که ما پیشبینی علایم زلزله رو میتونیم به وسیله یمو پروژه جیودینامیک که من خودم مؤلف از این بودم میشد، یعنی به اساس اندازه‌گیری های جیودیزیکی پیشبینی علایم زلزله.
بله استاد، اگر لطف بکنین بگوین که کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر زلزله قرار دارن؟
نمیتونم جایی که اومن مثلا حال مرکز در کنر است، بعدی وقتا مرکز در زندجان بوده. اومن افغانستان کشور کوهستانی است که 85% خاک افغانستان کوهستانی است. بنان آدم نمیتونه که باید که کدام منطقه این مسئله هست. نمیتونه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه اینا هم میگه مناطق زلزله خیز است که مراکز زلزله گاهی نگاهی درونجی میباشه و تاثیراتش برای افغانستان و کشورهای همسایه هم دیده میشه.
استاد، معمولا بعد از زلزله در مورد پس لرزه های زلزله گفته میشه. پس لرزه های زلزله چی است؟
خب پس لرزه های زلزله بعضا همین لغزش های کوها در داخل جوف زمین بعضش میمانه که پسانتر دگاهش میفته، دگاهش چیز میشه خطا میخوره و سنگ بزرگ تو پس لرزه ها هست. و در غیر از اون رقم آدم نمیتونه پیش بینی بکنه. مثلا در هرات پس لرزه ها دواندار برای هفته بود، اما در کابل یکی دو سه بود و بعد از اون معلوم نشد دیگه، نمیتونه آدم پیش بینی بکنه.
استاد، شما در مورد پیش بینی وقوع زلزله و پروژه گفتین که شما مؤلف او بودین، لطفا در این مورد یک کم بیشتر توضیح بدین.
زمانی که عبدالاحد مومن پرواز کرد به فضا، خب من مسئولیت مرکز تحقیقات کرنی رو داشتم. در وقت یکی از مسئله اکبرداری در زای جیولوژیکی بود که به وسیله جیولوژیست های افغانستان ما دانستیم که در زای تثبیت کنیم بروی عکسایی که از فضا گرفته شده به شبکه جیولوژی به اصطلاح فلانی و ارتفاعی رو ما در این تثبیت کردم که اگر افغانستان آرامی می بود می شد که به اساس اندازه گیری هر شش ماه پیشبینیش علایم زلزله مثلا کدام منطقه نشست میکنه، کدام منطقه تغییرات قشر زمین به اصطلاح غیر متجانه است، در اون صورت ممکن است که پیشبینی علایم زلزله صورت بگیره.
استاد، معمولا از دستگاه زلزله سنج در ارتباط با زلزله نام برده میشه. دستگاه زلزله سنج چگونه دستگاه است؟
دستگاه زلزله سنج اون است که وقتی که زلزله صورت نگیره و اندازه رشته را از اون تعیین میکنن که شدت زلزله چیه، به چی اندازه بود، ولی پیشبینی شده نمیتونه، کس نمیتونه پیشبینی.
مصاحبه با خلیل احمد نادم، کارشناس جیولوژی و سابق استاد پوهنتون کابل را در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خود در خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از اندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم و در تمام ولایات اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است و قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را دو زمان بر ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او، از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیات که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. مثلا سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن، ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حقی جدیه بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرسی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و کست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه رو مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا اوایل جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به اعلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستی به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و منظر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم. و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و دست نخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در 100 خانه 7 خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی 3/1 بیسوا، یعنی اگر نمرهشان 3 بیسوا باشند 3/3 ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش سروی کرده است، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی رواله و اینمی رواله که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتالی هست به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویات صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاه های جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
ما خدمت قربان شما زرنوزی کردین. ما خدمت ان شاء الله هر آنچه شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوال بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه این آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما که شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فی ششم که شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگوشه های مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه که میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما و اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته، مال و مایشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همه گی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود، حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیت چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و مقابل استفاده اصلا نیت، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
برزمین گر آسمان آیت همین